یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، چنان که قبلا گفته ایم و می دانید، پیغمبران مظاهر الهی که در هر عصر بنا به احتیاجات زمان مأمور به رسالت خویش می گردند، در حقیقت معلمان ما و مربیان انسانند. یک معلم دانا و مجرب البته بنا به درجه فهم شاگردانش تعلیم می دهد، یعنی به کودکانی که هنوز جدول ضرب نمی دانند درس جبر و مقابله نمی دهد. امروز که مردمی که به خیال خود روشن فکرند و تحصیل کرده اند، به علل متعددی از دین بیزار شدند. یکی از این علت‌ها این است که می‌بینند پیروان ادیان به مطالب معتقدند که با عقلشان جور در نمی‌آید و تمام آن مطالب را نیز هر دینداری به آیه‌ای از آیات کتب مقدسه خیش ارتباط می‌دهد و به تفاسیری که از آن آیات کرده اند تمسک می جوید. این گونه تفکر بسیار ظاهر فریب است و منکرین ادیان متوجه این نکته نیستند که آنچه 4000 سال، 2000 سال یا 1400-500 سال پیش گفته اند و در کتب مقدس ضبط شده، برای تفهیم به مردم چند هزار سال پیش بوده، مردمی که فقط به محسوسات پایبند بودند. از این روی پیغمبران ناچار تعالیم عالیه عرفانی را در قالب مثال‌های ساده بیان می‌کردند و با آن مثال‌ها مقصودشان کسب نتیجه و تربیت آن کودکان نابالغ بوده است، نه آنکه صورت ظاهر آن مثال‌ها را در نظر داشتند. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. حضرت عبدالبها در کتاب مفاوضات چنین می‌فرمایند: معلومات انسانی منقسم به دو قسم است. قسمی معلومات محسوسه است، یعنی شیئی که چشم و یا گوش یا شامه و یا ذائقه یا لامسه ادراک نماید، آن را محسوس نامند. مثلا این آفتاب محسوس است، زیرا دیده می شود، این را محسوس گویند. و همچنین اصوات محسوس است، زیرا گوش می شنود. و حرارت و برودت محسوس است، زیرا لامسه ادراک آن را می نماید. اینها را حقایق محسوسه گویند. اما قسم دیگر از معلومات انسانی معقولات است، یعنی حقایق معقول است که صورت خارجیه ندارد و مکان ندارد و غیر محسوس است. مثلا قوه عقل محسوس نیست و صفات انسانیه به تمامها محسوس نیست، بلکه حقایق معقول است. و همچنین حب نیز حقیقت معقول است، محسوس نیست، زیرا این حقایق را گوش نشنود، چشم نبیند، شامه استشمام نکند، ذائقه نچشد، لامسه ادراک ننماید. و همچنین روح انسانی حقیقت معقول است، نه محسوسه. و چون خواهی که این حقایق معقوله را بیان نمایی، مجبور برانی که در قالب محسوس افراغ نمایی و بیان کنی، زیرا در خارج جز محسوس نیست. پس چون بیان حقایق روح و شؤون و مراتب خواهی، مجبور برانی که به صورت محسوسات بیان نمایی، زیرا در خارج جز محسوس موجود نه. مثلا حزن و سرور از امور معقول است، و چون آن کیفیت روحانی را بیان خواهی، گویی دلم تنگ شد یا قلبم گشایش یافت. و حال آنکه در روح انسان و قلب نه تنگی حاصل و نه گشایش، بلکه کیفیتی است روحانیه و معقوله، چون بیان خواهی مجبوری که به صورت محسوسه بیان کنی، چه که در خارج جز محسوس نیست. مثلا علم را به نور تعبیر کنی و جهل را به ظلمت، حال ملاحظه نمایید، آیا علم نور محسوس است و یا جهل ظلمت محسوسه؟ ابدا چنین نیست، فقط کیفیت معقوله است. وقتی که در خارج بیان خواهی، علم را نور و جهل را ظلمت خوانی و گویی که قلب من تاریک بود بعد روشن شد. حال آن روشنایی علم و آن ظلمت جهل حقیقت معقول است، نه محسوسه. ولیکن چون در خارج بیان خواهیم، مجبوریم که به صور محسوسه بیان کنیم. شنوندگان گرامی، این است که در کتب مقدسه مسائل عرفانی و مطالبی که برای تربیت بشر لازم بود، غالباً در قالب عبارات ریخته شده که قابل فهم بشر در هر عصری باشد. شما در فکر خود بشر را تقریباً 4000 سال به عقب ببرید، که زمان حضرت موسی بود، یا 2000 سال پیش که زمان حضرت مسیح بود، یا 1500 سال قبل که زمان حضرت محمد رسول الله بود. در بیابان خشک عربستان و قبائل اعراب بدوی این نفوس مقدس انبیای الهی لازم بود که مثلا درباره اصل مجازات و مکافات که از اصول ضروری و لازم انتظام در هیئت اجتماعی است، یا بقای روح که اعتقاد به آن شرط اساسی در تأمین سعادت و راحت قلب و وجدان انسان است، سخن می گفتند و مردم را برای رشد اجتماعی و معنویشان تربیت می کردند. آن مظاهر الهی به بشر ده ها قرن پیش با آن درجه از تمدن ابتدایی چگونه می توانستند گفتگو کنند جز آن که اصل مکافات و مجازات را به صورت بهشت و جهنم تصویر و ترسیم نمایند و مردم را برای ترغیب به اعمال حسنه به بهشتی وعده دهند که جزای اعمالشان باشد و چون کردار نیک در این جهان پر آشوب غالبا مستلزم آن است که نیکوکار مشکلاتی را تحمل نماید و از خود بگذرد و به حسب ظاهر متضرر گردد، آن مظاهر مقدسه پیروان خیش را به این نحو و به این تمثیل مطمئن می کردند که تحمل مشکلات و صدمات در راه دین و فضائل اخلاقی به زحمتش می ارزد، زیرا سبب وصول به سعادت ابدی می شود و محرومیتشان در سبیل محبت الهی 100,000 مرتبه جبران می شود و به پاداشی بزرگ می رسند. به همچنین برای منع بشر از بدکاری جهنمی را در بیانات و کتب خود تصویر می کردند که هر بلایی که هست جمله در آن است. این دو جایگاهی که در کتب مقدس موجود است و بعداً مفسران شاخ و برگ‌های به آن داده و اساس اعتقاد مردمان قرار داده‌اند، امروز به صورت ظاهرش قابل قبول نیست و همین هاست که بشر مترقی امروزی را از دین بیرون می‌برد، زیرا آن همه با علم و عقل جور نمی آید. اما بهایان به این گونه نفوس گوش زد می کنند که این داستان ها برای آن نیست که مردم را به ظواهر این قصه ها دعوت کنند، بلکه همه آنها به عقیده بهایان تعبیرات مفاهیمی معنوی دارد. باید دانست که مخاطب آن داستان ها بشری بوده است که درجه تمدنش بسیار از درجه تمدن امروز ما پایین تر بوده. آن بشر ابتدایی زبانی جز زبان محسوسات نمی فهمیده. باید از آن عبارات ظاهری کتب مقدسه معانی روحانی جست و الا به هیچ وجه دین را نمیتوان در دنیای امروز توجیه کرد. دوستی داشتم که در ایام تحصیل در مدرسه مسیحیان در همدان درس میخواند. آن روزها معلمین مدرسه غالباً مبلغان مسیحی بودند. دوستم می گفت که یکی از این مبلغان معلم فیزیک مدرسه نیز بود. روزی این معلم در جلسه اجتماعات مدرسه که صبحها برپا می شد راجع به رفتن حضرت مسیح به آسمان و وعده رجعت یا برگشتنش از آسمان سوار بر ابرها سخن می گفت. دوستم که آن وقت نوجوانی بیش نبود سخن را چنین ادامه داد. به جناب معلم گفتم: آقای معلم، شما چند روز پیش در درس فیزیک راجع به وزن مخصوص عناصر تدریس کردید و فرمودید که گاز از آب و جماد سبکتر است. چگونه یک شخصی با سنگینی جسمش میتواند سوار بر ابر شود که در حقیقت بخار است؟ معلم برآشفت و به من گفت: که ما در کلاس فیزیک راجع به فیزیک حرف میزنیم و در کلاس درس دینی راجع به دین. ملاحظه فرمایید در این مکالمه چقدر واضح می شود که در نظر بعضی از مردم علم و دین در دو جبهه مخالف قرار دارند و این تناقض سبب مشکلات فراوان در حیات اجتماعی بشر امروز گشته است. حضرت بهاءالله این تناقض را مرتفع فرمود و چون از جمله اهداف دیانت بهایی وحدت بین تمام ادیان است، جمعی این گونه مفاهیم در کتب مقدس تورات و انجیل و قرآن مجید را تشریح فرموده. مثلا درباره باز آمدن مسیح سوار بر ابر از آسمان که در کتابهای انجیل آمده است، چنین تصویر فرموده که حضرت مسیح از آسمان که مظهر بلندی و علو مقام است بر ابر سوار گشته به زمین می آید. مقصودش از ابر حجاب و پوششی است که میان حضرت مسیح و مردم است و مردم را از دیدن او باز می دارد، زیرا این ابر جمال آفتاب حقیقت را می پوشاند. ولی بالاخره خورشید رخشان ابرهای تیره را پاره خواهد کرد و روی جهانتابش را نمایان خواهد ساخت. این گونه تفسیرات در معانی حقیقی آیات کتب مقدسه که سبب احتجاب مردم گشته در الواح حضرت بهاءالله و آثار حضرت عبدالبها فراوان است و مشکل گشای دینداران است که جوابی جز محاجه به منکرین دین ندارند. همچنین همان آثار بهایی مورد تنبه دانشمندان و روشنفکران نیز هست که توجیه معقولی از عبارات غیر مفهوم کتب مقدسه در این آیات و تفاسیر حضرت بهاءالله میابند. شنوندگان عزیز، مقصد از ظهور جدید نیز همین است که از جمله رفع شبهات در بین مردمان نماید و راه حقیقت را که از سنگ و کلوخ تعبیرات نادرست ناهموار گشته هموار نماید تا اهل حقیقت با وجدان راحت و همراه با تبعیت از قوه تفکر و تعقل خدا داد خیش از شک و تردید رهایی یابند و به سرمنزل مقصود رسند.
و این چنین است که یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.